Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، شما دارید اپیزود 23 پادکست داکس رو میشنوید. منم پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم‌های مستند که توی این پادکست در مورد جذاب‌ترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. پیری و زوال خودش فرایند عجیبیه و تازه اینکه شما بخواید پیر شدن پدر مادرتون رو ببینید یه مسئله عجیبتر و پیچیده تریه. آدم ها وقتی که به دنیا میان بدنشون با یه سرعت خارق‌العاده‌ای شروع به رشد میکنه. هر روز بافتای بدن رشد میکنن. مغز بزرگتر میشه، قد بلندتر میشه و کلن بدن انگار تخت گاز داره تلاشش رو میکنه که هر روز بزرگتر و قویتر بشه. اقتضای طبیعت اینطوره و بعد میبینی که اون نوزاد 3-4 کیلویی که وقتی که به دنیا آمده بود نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست راه بره، نمیتونست درست ببینه، اما با اون رشد عجیب غریبی که داره فقط در عرض 6 سال میرسه به وزن بیشتر از 20 کیلو. حالا دیگه خوب میبینه، خوب حرف میزنه، خوب راه میره، ضمناً هم کلی چیز میتونه یاد بگیره. بعدم همینطور به رشدش ادامه میده، منتها با سرعت کمتری، تا اینکه دیگه دوروبر 20 سالگی رشدش متوقف میشه و تبدیل میشه به یک انسان بزرگسال و از اونجا میتونه چند دهه توی جامعه حضور داشته باشه. کاملا مستقل، کار میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه. توی این مدت هم وضعیت سلامتش تقریبا ثابته، یعنی یه آدم سالم که میتونه وظایف خانوادگی و اجتماعی خودش رو خیلی خوب انجام بده. اما از یه جایی به بعد آدم‌ها خسته میشن. بدنشون زود خسته میشه. روحشون هم خسته میشه. به این خستگی که توی بدن و ذهن آدم ها میشینه میگن پیری. پیری یه فرایندیه که تقریبا از میانسالی شروع میشه. روالش هم کاملا برعکس اون روندی است که گفتم آدم ها تو کودکیشون داشتن. یعنی اولش خورد خورد و آهسته آهسته توانشون رو از دست میدن و بعد هر چقدر که به آخر خط میرسن این روند یک سرعت خارق‌العاده و پرشتابی میگیره. این روال طبیعته، چه دوست داشته باشیم چه نه، طبیعت اینطوری ما آدم ها رو به خدمت خودش میگیره و بعدم کم کم عذرمون رو میخواد. به هر حال این راه پیش روی همه آدم هاست. اولش هم گفتم پیر شدن خودش یه فرایند پیچیده‌ایه، هم برای خود آدمی که سال خورده شده سخته و هم برای بچه های اون آدم. اولا که شوکه کننده است. آدم ها دوست ندارن ببینن که پدر و مادرشون که یه روزی قوی ترین آدم هایی بوده که میشناختن، مستقل بودن، قهرمان زندگی بچه هاشون بودن، حالا ببینن که کم توان شدن و شاید برای ساده ترین کارا نیاز به کمک دارن. دیدن همچین روندی هم برای خود سالمند سخته و همین که خیلی از بچه‌ها هستن که از دیدن کم توان شدن پدر و مادرشون دچار ضربه روحی میشن. نمیتونن این مسئله رو بپذیرن. اما مسئله اینه که در همون موقع که بچه‌ها شوکه شدن، پدر و مادر سالمند نیاز به کمک بچه‌هاشون هم دارن. حالا شده کمک فیزیکی که حضور داشته باشن، کمک حالشون باشن یا کمک روحی و روانی که روحیه و امید بدن. مشکلات مربوط به سلامت فیزیکی که سالمندا دارن رو شاید خیلیامون بهش توجه میکنیم و میشناسیم. مثلا میدونیم که پدر مادرمون به فرض مشکل قلبی دارن یا دیابت دارن، اما در مورد مشکلات روحی که دارن کمتر میدونیم، چون خصوصا توی فرهنگ ما راجع به این مسائل کمتر حرف زده میشه، یا حداقل پدر و مادرها کمتر دوست دارن راجع به مسائل روحی خودشون با بچه‌هاشون حرف بزنن. یا مثلا مشکلاتی که بین سالمندا و بچه‌هاشون پیش میاد، از اینکه کی میخواد از پدر و مادر نگهداری کنه بگیرید تا اینکه مواقعی که مثلا سالمند خسته میشه و میگه که من دیگه این دارو رو نمیخورم، یا میگه من نمیخوام از واکر استفاده کنم، یا نمیخوام رو ویلچر بشینم. اینا چیزایی هستن که خیلی کم راجع بهشون حرف میزنیم و آدما نمیدونن بهترین پاسخ در همچین مواقعی چیه. فیلمی که در این اپیزود میخوام راجع بهش صحبت کنم مستندی هست به اسم It's not a burden، به معنی مزاحم نیستی یا تو سربار نیستی. کارگردان این فیلم خانم میشل بویانر آمریکایی هست. ایشون توی این فیلم از زندگی خودش میگه، اینکه چطور با پدر و مادر سالمند خودش تعامل داره و اونا چه مشکلاتی دارن. داستان اصلی مربوط میشه به مادر خودش و همینطور پدر خودش. در کنارش هم آدمای دیگه‌ای هم بودن که دوست داشتن تجربه خودشونو به اشتراک بذارن. اونا هم اومدن و توی این فیلم شاید میشل بویانر تجربه بیشتر از 10 خانواده رو تعریف کرده. من خودم خیلی از دیدن این فیلم لذت بردم. هم حس خیلی خوبی بهم داد و هم کلی برام درس داشت. برای همین تصمیم گرفتم که توی این اپیزود در مورد این موضوع مهم و این مستند جذاب صحبت بکنم. این رو هم اول باید بگم. آدمایی که توی این فیلم میان و تجربیاتشون رو به اشتراک میذارن آمریکایی هستن که قطعاً فرهنگ متفاوتی از ما ایرانیا دارن. سبک زندگیشون متفاوته، فرهنگ و روحیاتشون فرق داره. مثلا توی این فیلم مسائلی رو راجع به نحوه نگهداری از سالمندا تو آمریکا میبینیم که متفاوت از اون چیزی که در ایران رایجه. عمدش هم مربوط میشه به اینکه بیشتر سالمندا تو آمریکا در مراکز نگهداری از سالمندان زندگی میکنن. اما در ایران برعکسه. بیشتر سالمندا تو خونه‌های خودشونن یا بچه‌هاشون ازشون مراقبت میکنن. میگم سبک زندگی متفاوته و الان توی خیلی از جوامع این مسئله، یعنی زندگی کردن تو خونه سالمندان رو هم به عنوان بخشی از سبک زندگی پذیرفتن. توی یه جامعه ای مثل آمریکا که در بیشتر خونه‌ها زن و مرد هر دو کار تمام وقت دارن، این تقریبا نشدنیه که بتونن خودشون از پدر و مادر سالمندشون نگهداری کنن. بالاخره رسیدگی به غذا، داروها، بیرون بردن، اینا خودش اگه نگیم یه کار تمام وقته، اما یه کاریه که وقت زیادی از آدم میگیره. این بوده که به مرور زمان این مؤسسات هم شکل گرفتن. تعدادشون هم زیاده و خیلی هاشون هم کیفیت قابل قبولی رو دارن. حالا بحث فرهنگیش به کنار که والدین و فرزندان توی یه جامعه مثل ایران یه انتظاراتی رو از هم دیگه دارن. در یه جامعه دیگه‌ای مثلا فرض کنید آلمان هم پدر و مادر و بچه‌ها یه انتظارات دیگه‌ای از هم دارن. به هر حال توی کشورهای مختلف راه حل‌ها هم متفاوت هستن. پس این تفاوت اصلی وجود داره. اما غیر از این کلیت مسئله یه امر جهان شموله و فرقی نداره که کجای دنیا باشی. مشکلات پیری در بیشتر دنیا شبیه به هم هستن. مستند تو سربار نیستی تلاش میکنه که در مورد این مشکلات با یه روش روان و همراه با شوخی صحبت بکنه. حالا بریم ببینیم مستند چی میگه. مستند با این حرفا شروع میشه که وقتی که ما بچه بودیم پدر و مادرمون تمام تلاششون رو کردن که ما رو خوب بزرگ کنن. الان که ما بزرگ سالیم و اونا سالمند شدن، دیگه نوبت ماست که همین کار رو با اونا بکنیم. کاری کنیم که از زندگیشون لذت ببرن. گرچه خیلی ساده به نظر میاد ولی در این حال خیلی هم پیچیده است. میشل توی این فیلم تلاش میکنه که تجربیات خودش در مورد پیر شدن پدر و مادر خودش رو در اختیار مخاطبان بذاره. البته گفتم دوستا و آشناهای دیگه هم بودن که میشل رو به خونهشون دعوت کردن و راجع به این مسئله صحبت کردن. بیشتر این آدم هم باز در کالیفرنیا و در اطراف لس آنجلس زندگی میکنن. البته در کل میشه گفت که سوژه اصلی فیلم مادر میشل هست که هم شرایط خاصی داره و همین که میشل و مادرش یه رابطه خاصی با هم دارن. مادر و پدر میشل سالهاست که از هم جدا شدن و جدا از هم زندگی میکنن. اسم مادر میشل ایلین هست و اسم پدرش هم هست موریس که هر دوشون هم دوروبر 78 سالشونه. ایلین مادر میشل آدم شوخ و بزلگوییه. هرچند از نظر جسمی خیلی سرحال نیست و خیلی کند با کمک واکر را میره، اما دلیل نمیشه که شوخی نکنه. مثلا اول فیلم میشل داشت مادرش رو به یه سالن آرایش میبرد که موهاش رو رنگ کنه و ایلین میگفت که موهای سفید رو دوست ندارم و اگه موهامو رنگ نکنم اون وقت خیلی از آدما وقتی که منو میبینن تو دلشون میگن که این خانومه حتما ننه بزرگی یه باباییه، منم اینو دوست ندارم. ضمناً هم خیلی از تصاویری که میشل از مادرش گرفته هم توی ماشین بوده، یعنی دوربین رو روی داشبورد نصب کرده و مثلا تو راه آرایشگاه یا توی مسیر دکتر صحبتاش با مادرش ایلین رو ضبط کرده. ایلین مادر میشل توی لس آنجلس به دنیا اومده، تک بچه یه خانواده متوسط بوده. وقتی که دبیرستان میرفته با موریس یعنی پدر میشل آشنا شده، بعدم دوست شدن و در 22 سالگی هم این دو نفر با هم ازدواج کردن و بعدم که انگار مسابقه بچه آوردن بوده بین خودشون و رفقاشون. یه خونه ای داشتن توی منطقه سرند لین لس آنجلس که اون خونه رو پر از بچه کرده بودن. 8 تا بچه تو اون خونه بود. اما این زوج بعد از 22 سال دیگه نتونستن با هم ادامه بدن، از هم جدا شدن. بعد از اون بود که مسئولیت سنگین نگهداری از بچه ها هم افتاد به گردن مادر میشل که به طبع این یه مسئولیت خیلی سنگینی بود براش و تو اون برهه زیر فشار خورد کننده ای بودش. تا اینکه ایلین یه روز صبح بیدار شد، گفت من دیگه نمیخوام مادر باشم. بچه ها رو برد تحویل خونه پدرشون داد و خودشون رفت. رفت که رفت، قشنگ رفت توی یه ایالت دیگه ای ساکن شد و اصلا یک سبک زندگی دیگه ای رو شروع کرد. چند سال بعدش هم دوباره ازدواج کرد و بعد از اون دوباره برگشت به کالیفرنیا و سعی کرد که رابطهش رو با بچه‌هاش رو درست کنه. و در طول این مدت این پدرشون یعنی موریس بود که از بچه‌ها مراقبت می‌کرد. برای همینم میشل همیشه از مادرش دلچرکین بود و یه خشم زیادی رو با خودش همیشه حمل می‌کرد و یه رابطه معذبی رو همیشه با مادرش داشت. مثلا جلوی بقیه اگه می‌خواست حرف بزنه نمی‌گفت مامان اینطور گفته، می‌گفت ایلین اینطور گفته. اما برعکس میشل، خواهر کوچیکترش دانیل رابطه خیلی خوبی رو با مادرش داشته. اما چند سال پیش دانیل از دنیا رفت و وقتی که در بستر مرگ بود از میشل قول گرفت که مراقب مادرشون باشه. حالا میشل با همچین پیشینه‌ای داره از مادرش مراقبت میکنه. مادرشه اما ازش دلخوره و ته دلش باهاش صاف نیست. ایلین مادر میشل چند ساله که توی یه مرکز نگهداری از سالمندان زندگی میکنه. یکی از دغدغه‌های ایلین هم اینه که میگه همینطور بین این آسایشگاه و اون آسایشگاه جابجا میشم تا وقتی که بمیرم. لابلای صحبتاش هم تو جاهای مختلف فیلم این دلتنگیش برای سالهای گذشته کاملا مشهوده. اینکه دلش برای خیلی چیزا تنگ شده. بودن توی خونه، بودن کنار خانواده خودش، کار کردن یعنی شغل داشتن، مشارکت داشتن توی جامعه، دلش برای همه اینا تنگ شده. ولی آخرش هم میگه که آره میدونم اون روزا دیگه گذشته و من دیگه قرار نیست برگردم سر کار. میشل خیلی پیگیر کاراش هست و زیاد بهش سر میزنه. میره دنبالش، با هم میرن دکتر، با هم میرن آرایشگاه، میرن غذا میخورن و خیلی اوقات با هم هستن. ایلین دچار بیماری زوال عقل شده. یه روزی که با هم رفته بودن بیرون سر غذا خوردن به دخترش گفت میشل اگه بیماری من با این روند ادامه پیدا کنه و من عقل و حافظم رو از دست بدم یه لطفی بهم کن، دهنم رو ببند، بهم سم بده و جسدم رو بنداز تو دریا، لازمم نیست مجلس ترحیم بگیرید برام. میشل اون وسط مونده بود که حالا چی باید بگه، ولی زد به شوخی و خنده که دستور دیگه ای نداری؟ گفتی اول بندازم تو دریا بعد دارو بهت بدم یا برعکس بوده؟ خلاصه فضا رو برد سمت شوخی. ولی بعدن توی فیلم میگه که خیلی اوقات حرفایی که بین من و مادرم رد و بدل میشه برای من پیچیده است. هضمش برام سخته. ولی من که نمیتونم مکالمه رو یه دفعه قطع کنم، بگم بس دیگه حرف نباشه. چون این باعث رنجش میشه. اما برای اینکه نه من ناراحت بشم نه اون، وانمود میکنم که این خانومی که دارم باش حرف میزنم و الان داره این حرفا رو میزنه، مامان من نیست، مامان یکی از دوستامه. اینو که همش تو ذهنم دارم باعث میشه که خوش اخلاق و خوش رفتارتر باشم. میشل یه لیستی درست کرده به اسم چیزهایی که ایلین باید به یاد داشته باشه و توش یه جملاتی رو نوشته و داده به مادرش تا اونم مدام اونها رو تکرار کنه. جمله اول اینه که تو 4 ساله که در یک خانه سالمندان زندگی میکنی. جمله دوم اینه که تو دیگه ماشین نداری. جمله سوم هم اینه که خونت در سرنت لین رو در سال 1983 فروختی. یه مشکلاتی با حافظت داری اما تحت درمان هستی. این لیست ایلین هست. یکی از نگرانی‌های همیشگی ایلین هم همینه که یه روزی صبح از خواب بیدار بشه و ببینه که هیچکیو نمیشناسه و نمیدونه که کجاست. حالا این بین یه روز یه دفعه حال ایلین بد شد و توی بیمارستان یه شب بستریش کردن. فرداش که مرخص شده بود و با میشل توی راه بودن، ایلین به میشل گفت خب میریم خونه سرنت لین یا میریم آسایشگاه سالمندان، که میشل هم سریع یادآوری کرد بهش که خونه ای توی سرنت لین وجود نداره. سال 1983 فروختیمش. فراموشی های این مدلی خصوصا راجع به اون خونه سرنت لین دیگه هر روز بیشتر و بیشتر میشه. خونه سرنت لین جایی بوده که این آدم بیشتر روزای تلخ و شیرین جوونیش رو اونجا سپری کرده بود. برای همین همیشه انگار سایش توی ذهن ایلین هست و توی حرفاش همیشه این رو حس کرد.
آینه من شکسته، چرا به چهره قبارم نشسته؟ چرا مرا ای دل من دعا کن، مرا ای دل من دعا کن. آمد زمان اسیری من، که گوید سلامی به پیری من. مرا ای جوانی صدا کن، مرا ای جوانی صدا کن.
بیشتر گفتگوهای بین میشل و مامانش توی ماشین و تو مسیر رفت و آمدشون ضبط شده، ولی صحبت‌ها جالب هستن و دغدغه‌های یه آدم سالمند با اون ویژگی‌هایی که گفتم رو میشه فهمید ازش. مثلا یه روزی با حالت ناراحتی میگفت من تو ذهن خودم یه تعاریفی دارم از کرامت انسانی. من باید اون تعاریفم از کرامت انسانی رو از ذهنم بریزم دور که بتونم با این وضعیتم کنار بیام. مثلا اینکه یه نفر دیگه منو هموم کنه، این سخته. هنوز این یه مسئله راحتی نیست برام. بعدش هم یه دفعه گفت راستی خونه سرنت لین رو فروختم؟ فکر کنم فروختم. میشل گفت آره، سال 1983 فروختیش. اون روز میشل رفته بود دنبال مادرش که با همدیگه برن یه کافه که پدرش هم همونجا بود. گفتم این دو نفر سالها پیش از هم جدا شده بودن، اما میشل اون روز اینها رو آورده بود کنارم. با همدیگه نشسته بودن، چند تا از عکسای قدیمیشون رو نگاه میکردن که مربوط به همون خونه سرنت لین بود. عکسای جوونیاشون رو میدیدن. اون میگفت ببین اینجا چقدر جوون بودم. این میگفت آره فکر کنم تو این عکس جنی رو باردار بودم. موقع غذا هم خیلی این دو نفر مهربون کنار هم نشسته بودن. میشل به شوخی گفت که مواظب باشید، مردم الان اینجا فکر میکنن شما دوتا سر قرار هستید، دارید دیت میکنید. هر سه تا خندیدن. بعد مادرش رو به باباش گفت که تو میخوای بزنی تو گوشش یا من بزنم. خلاصه اون روزم با خنده و شوخی تموم شد و میشل به قول خودش اون خانم جوون یعنی مادرش رو به مرکز سالمندان رسوند. اما 2 روز بعدش دوباره مادرش حالش بد شد و به بیمارستان بردنش. اون روز وقتی که میشل رو تو بیمارستان دید فقط 3 ساعت بود که توی بیمارستان بود، ولی پیش خودش فکر میکرد که چند روز اونجاست. به هم ریخته و آشفته و احساساتی بود. به میشل گفت که من عاشقتونم. قیافم خیلی داغونه نه؟ میشل هم برای اینکه حال هوا رو عوض کنه به شوخی گفت نه از این داغونترت هم دیدم. و مامانش هم تو همون حالم خندید. روز بعدش مادرش از بیمارستان مرخص شد. چند روز بعد دوباره میشل مادرش رو میخواست به جایی ببره. تو راه مادرش همش داشت با خودش فکر میکرد. بعد به میشل گفت فکر کنم باید خونه سرند لین رو به تو بدم. میشل گفت که یادت میاد چه اتفاقی برای اون خونه افتاده؟ مامانش سری گفت فروختمش. میشل باز به شوخی گفت دقیقاً، ولی به خاطر فکرت ممنونم ازت. توی روزهای بعد هم ایلین راجع به اون خونه حرف میزد و حرف میزد و میشد فهمید که راجع به اون دوره پیش خودش عذاب وجدان هم داره. ایلین تو همون سال 1983 که ذهنش تو همون دوره گیر کرده دچار افسردگی شده بود. بالاخره فشار و استرسی که به عنوان یک زن تنها مسئولیت نگهداری چند تا بچه رو داشت فشار زیاد و غیرقابل تحملی بود براش. میشل ازش پرسید چرا ما رو ترک کردی رفتی؟ مادرش گفت من خیلی افسرده بودم، شماها هم داشتید اذیت میشدید، فکر میکردم که مادر خوبی واسه شماها نیستم، برای این ترکتون کردم و الانم اگه زنده هستم به همین خاطره که اون وقت گذاشتم رفتم، وگرنه چه بسا همون موقع خودم رو کشته بودم. ایلین الان 78 سالشه و درگیر چند بیماری مختلف است، اما مهمترین بیماری که اذیتش میکنه بیماری زوال عقل هست. دکترها هم بهش گفتن که ما داریم تلاش میکنیم که فقط روند رو کند بکنیم، قرار نیست که از شر این بیماری خلاص بشی. میشل هم برای مادرش توضیح میداد که قرار نیست که حافظه‌ای که از دست رفته دوباره برگرده، شاید هم یه روزی بیاد که دیگه منو نشناسی. مادرش گفت نه، من همیشه تو رو میشناسم، فکرم نمی کنم که هیچ وقتم تو رو فراموش بکنم. اما دقیقاً دفعه بعدی که میشل به سراغ مادرش رفته بود و داشت سوار ماشینش میکرد، مادرش گفت برای بچه‌هاتون چطورن؟ میشل گفت برای بچه‌ها کیا هستن؟ گفت آدام رو میگم، اون کیک رو میگم. میشل یه دفعه قاطی کرد، گفت ماما من میشل هستم، فکر کردی من هلنم؟ بعد مادرش شرمنده شد و گفت نه نه نه، میدونم تو دختر خوشگل من هستی، فقط یه لحظه یادم رفت. موقعیت سختی بود برای هر دوتاشون. اما ذهن ایلین توی سال 1983 گیر کرده. وقتی هم که از صبح تا شب کاری نداری و اتفاق خاصی هم دور و برت نمیفته، بیشتر ذهن تو اون سالهای گذشته سیر میکنه. ایلین از میشل خواسته بود که هر وقت یه چیزی رو اشتباه میگم حتما تصحیحم بکن. گفته حتی اگه ناراحتم میشم این کار رو بکن. اما میشل همینطور که بیشتر راجع به اختلالات حافظه تحقیق میکنه فهمیده که راه درستش اینه که باید با بیمار همراه شد، نباید اون رو به واقعیت آورد، بلکه تو هم باید همراهش بری به دنیای اون، نباید هی مدام اشتباهاتش رو به رخش بیاریم. همون روز مادرش باز از میشل پرسید راستی ماشین من کجاست؟ توی پارکینگ خونه است یا یه جای دیگه ایه؟ اولش میشل اومد بگه که خونه رو فروختی، ولی همون موقع یادش افتاد و یه دفعه حرفش رو خورد و گفت آره تو خونه است، دیوید هم مراقب خونه است، تو خیالت راحت باشه. و بعد مادر ادامه داد که دستش درد نکنه که مراقبه، گلها رو چطور، به گلاب میدید؟ و بعد یه دفعه چشماش رو بست و گفت نمیدونی چقدر دوست دارم برگردم و خونم رو ببینم، ولی نمیدونم یه چیزی انگار تو ذهنم میگه که انگار اون خونه رو فروختم. اینجا بود که میشل گفت آره مادر تو خونه رو فروختی. چند روز بعد مادر میشل دوباره حالش بد شد و رفت به بیمارستان. این بار حالش بدتر از همیشه بود، حالش اصلا خوب نبود. میشل هم شب رو تو بیمارستان کنارش موند. نزدیکای صبح بود که میشل رو به دوربین با گریه تعریف میکرد که ساعت 4 صبح توی لیست شماره تلفن‌های گوشیش رفته و اسم مادرش رو از ایلین تغییر داده به مامان، چون تا پیش از این به خاطر اینکه مادرشون توی اون سالهای بحرانی ترکشون کرده بود از مادرش دلخور بود، ولی انگار بالاخره بخشیده بودش، گریه میکرد و نگرانش بود. بعد هم توی فیلم تصاویری از برش‌های مختلف زندگی ایلین نمایش داده شد، عکسای سیاه و سفید بچگیش همراه با پدر و مادر خودش، نوجوانی و جوونی، عاشقی با موریس پدر میشل، ازدواج، بچه داری، همون خونه سرند لین، بازی کردن با بچه ها، جشنای تولد، خنده ها، ناراحتی ها که مجموعه همه اینها میشه زندگی. ایلین تو بیمارستان بستری بود و اعضای خانوادش برای ملاقاتش میومدن و دوروبرش بودن، اما نهایتا ایلین بعد از 2 هفته از دنیا رفت. بستگان و خانوادش تو مراسم ترحیمش از کارهاش، از حس طنز قویش، از تأثیری که روی آدمای مختلف گذاشت صحبت کردن. گفتن که اون مادری بود که تا میتونست بهترینی که از دستش برمی اومد رو همیشه برای بچه هاش انجام میداد، تا یه وقتی که دیگه دید نمیتونه بهترین مادر باشه.
من اون بیده پیرم که میترسم اکنون
شکست شفم به نوازش بادی. من اون مرغ عشقم که لب نگشودم میان چمن به ترانه شادی. تو این شاد زندگی کجایی؟ مگر به خوابم تا به خوابم آیی؟
همونطور که گفتم توی این فیلم آدمای مختلفی بودن که تجربیاتشون رو به اشتراک گذاشتن. من اینجا سعی میکنم خلاصه ای از نکات جالبی که آدمای دیگه گفتن رو هم بیارم، چون واقعا توی حرفاشون نکتهای جالبی بود. از مایکل شروع میکنم که شاید تنها پسری بود که از پدر مادرش مراقبت میکرد. ما بقی بیشترشون این دخترها بودن که از پدر مادرشون داشتن مراقبت میکردن. در صورت مایکل دوربر 50 سالشه، یه پدره که سرپرست دوتا بچهش هست و مادر مایکل هم یه بانوی سالمنده که توی خونه کنار مایکل زندگی میکنه. اینا خونه هاشون کنار همدیگه هست که مایکل بهتر بتونه به مادرش هم برسه، چون وقت مایکل خیلی کمه، هم باید حواسش به بچه هاش باشه و همین که یه شغل تمام وقت داره رسیدگی به کارهای مادرش هم که هست. مایکل میگه که اگه کسی تو شرایط شبیه به من باشه، باید اول از همه مطمئن باشه که حال خودش خوبه. شبیه به موقعی که توی هواپیما میگن که شرایط اضطراریه و اون ماسک اکسیژن رو میگن اول به دهان خودتون بزنید و بعد به بقیه کمک کنید. مایکل میگه که خیلی باید حواستون به خودتون باشه. اول باید خودتون اوکی باشید تا بتونید به بقیه سرویس بدید. تجربه بعدی مربوط به سیسیلی هست. سیسیلی یه خانم مجرد 50 ساله است که همراه مادرش زندگی میکنه. مادر سالمندش خیلی نیاز به کمک سیسیلی داره. یه رابطه عاطفی خاصی هم بین مادر و دختر وجود داره. سیسیلی میگه که اولویت من مادرمه. برای همین حتی ازدواج نکردم. کارم رو هم وقف مادرم کردم. مثلا مادرش دوست نداره که وقتی که موهاش رو کوتاه میکنه گوشاش معلوم باشه. این یعنی این که باید به یه آرایشگاه خاصی میرفتن که اون آرایشگاه خیلی گرون بود. برای همین سیسیلی از یوتیوب یاد گرفته که چطور موهای مادرش رو خودش کوتاه کنه. رفته قیچی و شونه مخصوص خریده، بعد موهای مادرش رو اونطوری که اون دوست داره کوتاه میکنه. 10 ماه بعدش میشل کارگردان باز به سراغ سیسیلی میره، چون چند هفته قبلترش مادر سیسیلی سکته قلبی کرده و یه طرف بدنش فلج شده. برای همین سیسیلی تصمیم گرفته که به یه منطقه از شهر برن که تو اونجا افراد سالمند زیادی زندگی میکنن. ظاهراً از این مناطقی بوده که بهش میگن ریتایرمنت کامیونیتی و افراد بازنشسته زیادی تو اون مناطق زندگی میکنن. به خاطر همینم جلوی خونه رمپ مخصوص ویلچر دارن، دستگیرهای مخصوص مثلا نصب شده خیلی جا و تمهیدات این تیپی توی خونه ها یه چیز عادیه برای همه تو اون منطقه. همینم بود که سیسیلی تصمیم گرفت که خونهشون رو ببرن اونجا که کمی راحت تر باشن. این رو هم بگم که حواسمون باشه توجه به نکات ایمنی چقدر اهمیت داره، چه بیرون خونه و چه داخل خونه. اینکه معماری شهری چقدر مناسب سالمندانه، پیاده‌روها مناسب استفاده از ویلچر هست و مسائلی از این دست، همینطور هم توی خود خونه. آیا توالتا مخصوص استفاده سالمندان هست؟ طوری هست که نیفتن؟ زمین خوردن بین بعضی از سالمندان رایجه. خیلی از اوقات این اتفاق توی توالت میفته. برای همین توی خیلی از کشورها توالت‌های مخصوص سالمندان یا معلولان رو مجهز می‌کنن به یه دستگیره‌ای که بتونن موقع بلند شدن به اون تکیه بدن و از اون استفاده کنن و نیفتن رو زمین. این مسئله با طراحی توالت‌های سنتی که ما توی ایران داریم خیلی حادتره، چون سالمند چند دقیقه با یه حالت سختی روی زمین نشسته، بعد یه دفعه بلند میشه، سرش گیج میره و میفته، سرش بدنش به در و دیوار می‌خوره و خیلی خطرناکه. اصلا کلی حادثه اینطوری برای سالمندا پیش میاد. پس اگه سالمندی توی خونه داریم، بهتره که هم توالت فرنگی نصب کنیم و هم دستگیره مخصوص برای بلند شدن و زمین نخوردن. خب، نفر بعدی موریس پدر کارگردان هست که گفتیم بعد از طلاقشون مسئولیت نگهداری از بچه‌ها رو اون به عهده گرفت. موریس میگه که بچه‌ها مهمترین چیز زندگی من هستن. من همیشه عاشق بچه‌هام بودم و هستم. گاهی اوقات شاید بعضی از کارهایی که بچه‌هام میکنن رو دوست نداشته باشم یا رفتاراشون رو نپسندم، ولی احساس من به اونا او نگم براتون، مهمترین چیز زندگیم هستن. موریس در سال 1938 در شانگهای چین به دنیا اومده. یادتونه تو اپیزود 12 نبرد پیشرو با چین گفتم عده زیادی غربی توی چین زندگی میکردن و بعد از انقلاب کمونیستی چین مجبور شدن که چین رو ترک کنن. خانواده موریس هم یکی از اونا بود. برای همین وقتی که بچه بود سختی‌های زیادی رو تحمل کرده بود. اما موریس همیشه یک آدم اهل خانواده بود و با اون خانواده بزرگی هم که درست کرده بودن مجبور بود که دو تا شغل داشته باشه. الان هم بیشتر از 20 ساله که بازنشسته شده، ولی همیشه 4-5 تا خودکار رو جیب پیرهنش هست. یه سینی پر از داروهای مختلف روی میزش گذاشته چون یک کلکسیونی از مریضی‌های مختلف داره، از دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا، نقرس، مشکل قطع تنفس موقع خواب، نفخ معده و چند تا مریضی دیگه. طبیعتاً هم در روز کلی دارو باید مصرف کنه. برای همین خودش یه سیستمی درست کرده که این همه داروش رو یه جوری مدیریت کنه. اینکه قرصا رو چطور تو روزهای هفته تقسیم بکنه بعد استفاده کنه. چون این برای سالمندانی که دارو زیاد مصرف می‌کنن مسئله خیلی مهمی هست. اگه این کارو نکنن داروها فراموش میشن و مریضیشون هی بیشتر و بیشتر میشه و اگرم درست این کارو نکنن میتونه باعث مسمومیت دارویی بشه. البته باز خوبه که هوش و حواسش سر جاشه و خودش همه این کارا رو میکنه. میشل ازش میپرسه تا حالا خسته شدی از این همه دارویی که مصرف میکنی؟ میگه آره معلومه که خسته شدم، ولی چاره چیه؟ موریس خودش تنهایی زندگی میکنه و عاشق اینه که از هر چیزی چند تا داشته باشه. برای همین توی خونش بلبشویی بود و هر جاره که نگاه میکردی پر از وسیله و خرت و پرت بود. میشل میگه که من دیگه خسته شدم. توی این چند سالی چند بار اومدیم با بچه‌ها کمک کردیم که این خونه مرتب بشه. دیگه نمیتونم این کارو بکنم. به نظرم دیگه باید از یه شرکتی یا یه کسی که بتونه بیاد کمکمون کنه استفاده کنیم. موریس اما تمایلی نداره و میگه که دخترم من خودم از این وضعیتم خجالت میکشم. دوست ندارم هیچ کسی، حتی کسی که کارش همینه هم، بیاد خونم رو اینطوری ببینه. آخرش اما میشل پدرش رو متقاعد کرد که خونه رو مرتب کنن. توی اپیزود 20 راجع به مینیمالیست صحبت کردیم دیگه، گفتیم یه مؤسساتی هستن که کمک میکنن که خونه ها مرتب بشه و اینجا هم میشل و پدرش بالاخره تصمیم گرفتن از یه شرکتی استفاده کردن و یه دستی به سر روی خونه کشیدن و بعد از 2 روز سخت خونه مرتب شد و خود این مرتب بودن چقدر باعث خوشحالی این پیرمرد شد. این شرایطی هستش که احتمالاً خیلی از افراد سالمندی که به تنهایی زندگی میکنن توی خونه هاشون دارن و این یک بار روانی هستش که میتونه روشون داشته باشه، چون خود اونها خیلی اوقات واقف هستن که خونهشون خیلی شلوغه ولی توانایی اینو ندارن که جابجا بکنن. موریس میگه که یادم میاد که وقتی مادرم 90 سالش بود میگفت که من در درون خودم حس میکنم که 21 سالمه. موریس هم میگه که من خودم هم همینطورم، در درونم هنوز احساس جوونی میکنم ولی در بیرون احساس پیری میکنم و همیشه هم خستم، ولی هنوز دوست دارم آواز بخونم و حتی وقتی تنها هستم تنهایی هم میرقصم، هنوز ریتم رو دوست دارم.
دلم ای دل غافل نظر تنها بمونی، دیگه چشماتو با کن ببین رفت جوونی. میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل 1 ساله باشم. دلم ای دل غافل نظر تنها بمونی، دیگه چشماتو با کن ببین رفت جوونی.
خیلی خوب، حالا نوبت میرسه به استر که یه خانم 96 ساله شاد و بزلگو هست. بزلگو که میگم اصلا خودش یک استنداپ کمدین بوده و روحیه خوبش رو تونسته توی این سن هم با خودش حفظ بکنه. استر از 75 سالگی تو آسایشگاه سالمندان زندگی میکنه. یعنی الان 21 ساله که توی 7-8 آسایشگاه مختلف هی جا به جا شده و زندگی کرده. حتی همین خانومه به شدت اجتماعی و کمدین هم توی آسایشگاه احساس تنهایی میکنه. روزی که تولد 96 سالگیش رو تو آسایشگاه جشن گرفتن، مثل همیشه شیطونی میکرد و آدمایی که تو خونه سالمندان بودن رو میخندوند. دخترش یه جایی وسط همون جشن احساساتی شد و اشک ریخت. میگفت که گریم به خاطر این نیست که میبینم باید از پوشک استفاده کنه. گریم به خاطر این نیست که میبینم یه وقتایی درد میکشه. به خاطر این نیست که میبینم نمیتونه راه بره، رو ویلچر نشسته. به خاطر زمین خوردناش نیست. به خاطر مشکل یوبوست همیشگیش نیست. گریم فقط به خاطر این بود که من 40 سالگی این آدم رو دیدم. دیدم که چقدر عالی و درخشان بوده و فقط یه لحظه اون روزا به یادم اومد. چند روز بعد از جشن بود که استر رو به یه خونه سالمندان دیگه منتقل کردن، چون دختراش از خدماتی که اون مؤسسه میداد کلن راضی بودن، اما از خدمات روانی اونجا راضی نبودن. میگفتن که ما اینجا نمیبینیم کسی با کسی حرف بزنه و سالمندا همه احساس تنهایی میکنن اینجا. میگفتم ما بارها از مسئولای این آسایشگاه خواستیم که با مادرمون حرف بزنید، با سالمندای دیگه حرف بزنید. مادرمون پر از انرژیه، پر از داستانهای جالبه. مادرمون شخصیت جذابی داره. فقط چند تا جفت گوش میخواد که پای صحبتش بشینن. و ما هم داریم 6000 دلار پول بهتون میدیم که خیر از این که مراقب سلامت و غذا و پوشک و مسائل اینطوری باشید، باهاش حرفم بزنید. مورد بعدی که توی این فیلم بودن یه مادر دختری هستن به اسم استفانی و جنت. مادر هوش و حواس درستی نداره. روی ویلچر نشسته و توی یه خونه سالمندان نگهداری میشه. استفانی در مورد مادرش میگه که شغل مادرم پرستار بود و خیلی اوقات شیفت شب میموند و کار میکرد. به خاطر مشکل زوال عقلی که پیدا کرده الانم گاهی اوقات فکر میکنه که هنوز تو شیفت شبه. برای همینم الان توی همین آسایشگاه سالمندان پرستارا گاهی اوقات نقش بازی میکنن براش و میگن که آره جنت خسته است، شیفت شب بوده، حتی میبرنش یه دوری هم توی ایستگاه پرستاری میزنه و بعد میارنش توی تختش میخوابه. استفانی از مادرش میپرسه که مامان من چجور بچه‌ای بودم؟ بچه خوبی بودم؟ مادرش میگه که نمیدونم. این آدمایی که اینور اونور میرن اینا رو هم نمیشناسم، اینا کیان؟ یعنی انگار اصلا توی یک دنیای دیگه ای سر میکرد. بعد استفانی توضیح میده که الانش رو نبینید، مادرم مسئول اصلی خونه بوده، کار میکرده، قیم ما بوده، بیمه رو ردیف میکرده، با بانک صحبت میکرده، به ما بچه ها راه و چاه نشون میداده. عمرم به مخیلش هم خطور نمیکرد که یه همچین چیزی سرش بیاد. میگه 4-5 سال پیش بود که این بیماری رو تشخیص دادم. دکتر بهم گفت که مادرت مبتلا به زوال عقل شده. انگار که دنیا رو سرم خراب شده بود. بعد یه مدتی گذشت که دنبال این بودم که چیکار کنم و با این وضعیتش چجوری ازش نگهداری کنم که به اینجا رسیدم. اوایلم میگه هر شب میومدم اینجا که مادرمو ببینم، بالاخره مادرمه، نگرانش بودم، مطمئن بشم که حالش خوبه. بعد یه خانومی رو میشناخته که اونم همین مشکل رو با همسرش داشته و همسر اونم تو همین آسایشگاه بوده. اون راه و چاه رو به این نشون داده و گفته که لازم نیست که هر شب بیای و بعدش هم دیگه میگه من هفته‌ای دو بار اومدم سر زدم. ولی حرفی که استفانی میزنه اینه که در یه همچین شرایطی خیلی مهمه که با کسی در ارتباط باشیم که اون هم مشکلات مشابه رو داشته یا این مسیر رو طی کرده و برامون یه توصیه هایی، یه پیشنهادایی ارائه بده. ساختار فیلمم اینطوریه که در حین این صحبت‌ها عکسای خانوادگی این آدما رو هم از قدیم نشون میده. والدین جوان بودن، بچه‌ها کوچیک بودن، همه سالم و قوی و سرحال. مسافرت می‌رفتن، بچه‌ها مدرسه می‌رفتن و همه چیز خیلی خوب بوده. و بعد امروز رو نشون میداد که خب خیلی چیزها تغییر کرده. بگذاریم، مادر و دختر بعدی ایریس و جولیا هستن. ایریس از اون سالمندان سرحاله. با اینکه بالای 90 سالشه و با واکر هم راه میره، خیلی هم آروم راه میره، اما خیلی خوشحال و با انرژیه. میگه آره من خوشحالم، همه چیز به چشم من مثل گل قشنگه. دخترش هم میگه که خب پس حالا که خوشحال و هپی هستی بیا با آهنگ هپی برقصیم. بعدش هم دوتایی مفصل رقصیدن.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
یعنی با واکر می‌رقصید. و بعدش هم مادرش میخندید و از تجربه چند وقت پیشش میگفت که به یه رستوران رفته بود که اجرای موسیقی زنده داشتن. موسیقی شادی هم بوده. اما دیده که آدمایی که توی رستوران هستن همه نشستن و ساکتن. بعد خودش با واکر رفته وسط مجلس و شروع کرده به رقصیدن و بعد همه رو هم به رقص آورده. دخترش هم به طبع از این روحیه مادرش خیلی خوشحاله. میگه که ما مگه برای پدر مادرمون چی میخوایم؟ اینکه صبح از خواب بیدار بشن و از زندگیشون لذت ببرن. همین. مورد بعدی یه خانومی به اسم تریستا که به آلزایمر مبتلاست و افسردگی شدید هم داره. به هیچ وجه هم کسی رو نمیشناسه. دو تا دختر داره، حتی اونا رو هم نمیشناسه. یه روزایی هم هست که حالش اصلا خوب نیست، دچار حمله عصبی میشه. اما کاری که این دو تا دختر میکنن اینه که سعی میکنن باهاش حرف بزنن. تو اون شرایط هی حرف میزنن. گرچه تریستا خودش تمایلی به حرف زدن نداره و حتی خیلی کم جواب حرف اینا رو میده، اما دختراش میگن که همین که یک کلمه هم بگه و حس کنه که شنیده شده کمک میکنه که احساس آرامش بیشتری داشته باشه. یکی از دختراش اسمش از پاولا. پاولا خیلی خوب ازش مراقبت میکنه. یک کرگیور یا مراقب خیلی عالی هست پاولا. توی یه صحنه همینطور داشت مادر پیرش رو نوازش میکرد و باهاش آروم آروم حرف میزد. یه دفعه مادر گفت چرا این کار رو میکنی؟ چون که دوست داری که با مادرت باشی؟ پاولا شوکه شده بود. یه دفعه در یه حالتی شبیه به گریه و خنده گفت دقیقاً این همون دلیلیه که من دارم. من میخوام با مادرم باشم. بعد تریستا گفت مادرت کجا زندگی میکنه؟ پاولا هم در حالی که دست مادرش رو نوازش میکرد و سعی میکرد که نقش بازی کنه گفت که مادر من تو همین نزدیکی زندگی میکنه. 5 ماه بعدش میشل به سراغ همین مادر و دختر رفت. مادر روی مبل نشسته بود و چرت میزد. پاولا میگفت که از اون موقع همه چیز خیلی تغییر کرده و بیشتر اوقات مادرمون مثل همین الان در خوابه و متوجه هیچ چیزی نیست.
ویزا اومده. چه روز دیگه هم باطل میشه. برای چی بعد این موقعیت رو از دست بدیم؟
ما خیلی موقعیت رو از دست ندیم. خیلی خوب پیشنهاد بده. تو شرایط الان میبینی، وضعیت رو میبینی، منم کشوندی اینجا پیشنهاد بده. آقا چیکار کنم؟ ایشون بهونه
کرد.
من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیار. من
اجازه دارم با صحبت
بفرمایید.
پدرشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست، به حالش چه
فرقی داره. چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
مورد بعدی یه پدر و دختر هستن به اسم روبرت و اوتر که از همون اول هم رابطه خوبی بین این دوتا وجود داشته. پدر نظامی بود و روحیه نظامیش رو همین الان هم داره. مبتلا به پارکینسون شده پدر، اما تنها توی خونه خودش زندگی میکنه. اوتر که دخترشه اصلا توی یک ایالت دیگه زندگی میکنه، دورن هستن و فقط هم میتونه سالی 2-3 بار بیاد به پدرش سر بزنه. دختر از مشکلاتش میگه در متقاعد کردن پدرش. میگه که معمولا 7-8 بار باید نبشنوی تا یه بار ازش آره بگیری. منم اینو میدونم، برای همینم باش مدارا میکنم، خیلی دیگه نمیجنگم. نه که میگه منم کار خودم رو میکنم بالاخره، ولی آره رو میگیرم ازش. مثلا میگه چقدر سر استفاده کردن از واکر باش کلنجار رفتم. چند بار افتاده بود رو زمین اما بازم قبول نمیکرد که از واکر استفاده کنه. آخرش هم رفتم یه واکر خودم خریدم، بعد اومدم بهش گفتم که من اینو خریدم، خودت میدونی. اوائل براش خیلی عجیب بود، ولی الان دیگه سالهاست که همش از اون واکر استفاده میکنه. یه واکر از این چرخدارا هم هست که خیلی راحت استفاده ازش و اگه بخوادم خیلی سریع میتونه باش راه بره، ولی حداقل اونو که استفاده میکنه مطمئنه که هیچ وقت به زمین نمیفته. پدر مبتلا به پارکینسون دیگه، همش از این گلایه میکنه که قرار نیست از شر پارکینسون و لرزشای دستش خلاص بشه. دخترم بهش میگه که آره، ولی عوضش حداقل دکترها گفتن که این مدل پارکینسونی که تو داری باعث مرگ نمیشه. میدونم خیلی سخته، اما باید سعی کنیم که با داروهایی که میخوریم جلوی پیشرفت مریضی رو تا جایی که میتونیم بگیریم. مورد بعدی یه مادر و دختر هستن، دان و شرلی. چند ساله که شرلی اومده پیش دخترش زندگی میکنه. دان دختر بزرگ بوده و با هم هم خیلی خوب بودن و پیش هم هم موندن. شرلی ولی یه خورده گلایه هم داره از دان. میگه که من همیشه به دام میگم اگه من یک کلمه ای رو اشتباه میگم اما تو باز متوجه منظورم شدی، لطفاً دیگه بروم نیار. متوجه شدی چی میگم دیگه؟ بروم نیار. یه مسئله دیگه هم اینه که دان همیشه نقش مادر دختری رو قاطی میکنه. من همش بهش میگم که ببین من مادرت هستم، تو دختر منی. ولی وقتی که من با دوستان میرم بیرون و یه خورده که دیر میکنم، یه دفعه دان تماس میگیره میگه کجایی؟ چرا بهم زنگ نزدی؟ بعد دوستان به شوخی میگن که مادرت زنگ زده. البته منم میدونم که به خاطر مراقبت از من این کار رو میکنه، ولی برای منم سخته، چون که درسته که من نیاز به کمکش دارم، ولی بچه که نیستم. بالاخره منم یه آدم بزرگم که آره توی یه چیزایی نیاز به کمک دارم. چیزی که یه آدمی مثل من میخواد اینه که با ماها صبور باشید. اینو هم بگم، خیلی اوقات هم هر دومون یادمون میره که این حرفا و سختگیری ها از روی عشق و علاقه است. درسته که در مورد دوست داشتنمون کم صحبت میکنیم و بیشتر این گلایه های اینجوری رو میگیم، ولی ما عاشق همیم. موارد دیگه ای هم بودن که توی این فیلم اومدن تجربیاتشون رو گفتن، اما من اینا رو دستچین کردم. بعضی هاشون که به نظرم جالب تر بودن رو دارم میگم. مورد آخری که میخوام راجع بهشون بگم مال یه مادر و دختر دیگه ای هست به اسم میشل و الینور. الینور رفته پیش دخترش میشل زندگی میکنه و فکرم میکنه که مزاحم دخترشه و احساس سربار بودن میکنه و میشل هم خیلی ناراحته از اینکه مادرش همچین حسی داره و اسم فیلم که تو سربار نیستی تو مزاحم نیستی هم از همینجا میاد. برای همین میشل از مادرش میپرسه که ببینم اون موقع که تو خودت از مادرت مراقبت میکردی فکر میکردی که اون مزاحمته؟ گفت نه. پرسید پس چرا فکر میکنی که تو مزاحم منی؟ گفت آخه تو کار میکنی، تو سرت شلوغه. میشل گفت خب تو خودت هم کار میکردی، تو هم سرت چلوغ بود. مادرش هم گفت آره اینم هست. خیلی شبیه به بعضی از حالتهایی که در ایران هم داریم. دختر میگه که این شرایط چیز راحتی نیست، اما درسای زیادی برام داشته. من یاد گرفتم که یه وقتایی تمام چیزی که پدر و مادر سالمند نیاز دارن اینی که کنارشون باشیم. حتی شده فقط کنارشون بشینیم و هیچ کاری هم نکنیم. یه وقتایی بعضی آدم‌ها بهم میگن که مادرم از دستم عصبانیه یا پدرم همش ازم گلایه میکنه، قبول نمیکنه که از واکر استفاده کنه یا قبول نمیکنه که داروهاشو بخوره. من همه اینا رو تجربه کردم. وقتی کسی اینا رو میگه من دیگه قضاوتشون نمیکنم و نمیگم که حتما یه جایی کارتون مشکل داره، فقط سر تکون میدم و میگم که میدونم، درکتون میکنم. جمع‌بندی آخر فیلم کارگردان به نظرم خیلی جالب بود و من الان بیشتر حرفایی که میشل در آخر فیلم میزنه رو سعی میکنم که بگم. میگه که صرف نظر از تمام پیچ و تاب‌هایی که در مسیر زندگی داریم، کل زندگی عشقه. عشقی که والدینمون به ما نشون دادن و عشقی که ما میتونیم بهشون برگردونیم و همینطور بخشش، همدیگر رو ببخشیم. مثلا اگه فکر میکنیم که پدر و مادر خوبی برامون نبودن، ببخشیم. یعنی شبیه به تجربه خودش و مادرش. میگه بفهمیم که پیر شدن برای هیچ کس آسون نیست، نه برای خود والدین و نه برای بچه‌ها، و بدونیم که گرچه اونها در ظاهر پیر هستن، اما نور جوانی هنوز در درونشون میتابه و میدرخشه. خاطرات اونا از دبیرستانشون، از تولد بچه‌هاشون یا از خدمت سربازیشون همیشه تازه و قوی تو ذهنشونه، انگار که همین دیروز بوده. بیایم سعی کنیم که بهتر همدیگر رو درک کنیم. با پدر و مادر سالمندمون وقت بگذرونیم. یک آدم سالمند رو فقط با سنش یا با مریضیهاش نبینیم و نسنجیم، بلکه اینو در نظر داشته باشیم که این آدم سالمند یک فردیه که یک زندگی کامل رو داشته، یک زندگی پرمعنا، پر از خاطرات تلخ و شیرین. الان فهمیدم که چقدر شنیدن مهمه، چقدر سوال پرسیدن مهمه، حرف زدن مهمه، اینکه به نیابت از پدر و مادر سالمندمون ازشون دفاع کنیم، پیگیر کاراشون باشیم، کارهای اداری یا کارهای پزشکی، و حواسمون بهشون باشه، حامیشون باشیم. البته که کار سختیه، خستمون میکنه، به وقتش از بقیه کمک بخوایم، تجدید قوا کنیم، صبور باشیم و بدونیم که تنها نیستیم. فراموش نکنیم که همین آدم بوده که وقتی کوچیک بودیم ازمون مراقبت کرده. قدردان وجودشون باشیم. به خودمون افتخار کنیم که مراقب پدر و مادرمون هستیم. یه وقتی اونا بودن که کالسکه بچگیمون رو هل میدادن و یه وقتی این ماییم که ویلچر اونها رو هل میدیم و راهشون میبریم. طبق روال همیشگی من توی این اپیزود هم سوالاتی برام پیش اومد. این بار سوالاتم در زمینه روانشناسی سالمندی بود و این سوالات رو از مریم فرهنگ پرسیدم. مریم دکترای روانشناسی بالینی رو از هند گرفته و در دو دوره پست‌داک یا پسا دکترا هم در کشور شیلی در زمینه روانشناسی سالمندان تحقیق کرده. الان هم به عنوان استاد محقق در دانشگاه لاس آمریکاس کشور شیلی فعالیت می‌کنه. مریم نکات خیلی مهمی رو میگه از اینکه چقدر غذای سالم و ورزش بر کیفیت زندگی آدما و خصوصا سالمندا میتونه مؤثر باشه. پس یادمون باشه که هممون باید به سبک زندگی سالم عادت کنیم که یه سالمندی با کیفیتی رو داشته باشیم. صحبتمون با دکتر مریم فرهنگ رو بشنوید. خب برای اولین سوال میشه بگید که اساساً یک سالمند چه نگرانی‌ها و چه دغدغه‌های ذهنی میتونه داشته باشه؟
یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که هر سالمندی میتونه داشته باشه اینه که یه روزی بیماری آلزایمر بگیره. با افزایش سن نه تنها عملکرد شناختی بلکه فیزیکی تحت تاثیر قرار میگیره، نسبت به قبل افت بیشتری پیدا میکنه و به این واسطه از اینکه برای انجام دادن فعالیت‌های اولیه روزانه به اطرافیانشون وابسته بشن همیشه ترس دارن. در کنار اون عوامل دیگه مثل بازنشستگی، امنیت مالی، همچنین از دست دادن شریک زندگی، احساس تنهایی و منزوی بودن و حتی نداشتن حمایت اجتماعی هم دغدغه برانگیز هستش.
خب حالا راجع به آسیب‌ها و بیماری‌ها چطور؟ بزرگترین آسیب‌ها و بیماری‌های روانی که یک سالمند میتونه بهش مبتلا بشه چیا هستن؟ و چه راه‌هایی برای پیشگیری از اونا اصلا وجود داره؟
یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روانی که افراد سالمند مستعد مبتلا شدن به اون هستن زوال عقل و افسردگیه. آلزایمر یکی از انواع زوال عقله که تقریباً 60-80% موارد زوال عقل رو معمولاً تشکیل میده. یک بیماری پیشرونده مغزه که موجب اختلال در حافظه، تفکر، خلق و خو و حتی حل مسئله میشه. ارتباط بین سلولهای عصبی از بین میره، آتروفی نهایی و کوچک شدن مغز رو به دنبال داره. از طرف دیگه افسردگی رابطه مستقیمی با آلزایمر داره. اغلب تشخیص داده نمیشه یا فکر میکنن علائم بخشی از روند پیری هستش، ولی خب به همون نسبت اگر درمان نشه کیفیت زندگی تحت تاثیر قرار میگیره، توانایی انجام کارهای روزمره کم میشه. حالا راه پیشگیری چی میتونه باشه؟ خیلی ساده. سبک زندگی سالم. در واقع مطالعات نشون داده که سبک زندگی سالم پیشگیری نیست، یک درمان بالقوه هستش. یکی از این موارد میتونه ورزش باشه، تحرک زیاد که برای سلامت شناختی ضروریه و پیشگیری میکنه از آلزایمر یا حتی روند اختلال شناختی رو کند میکنه. آسیب های مرکز مهم حافظه رو ترمیم میکنه، باعث افزایش سلول های مغزی میشه. نه فقط ورزش بلکه شیوه زندگی فعال. یکی دیگه از موارد مدیریت استرس هستش. استرس مزمن و کنترل نشده ساختار مغز رو تغییر میده، سلول های مغز رو تخریب میکنه، باعث کوچک شدن حجم مغز میشه و مانع تولید سرتونین و بقیه انتقال دهنده های عصبی میشه. در نتیجه استراب و افسردگی افزایش پیدا میکنه که همین امر برای آلزایمر خطرساز هستش. خب مدیتیشن استرس کنترل نشده رو به طرز چشمگیری کاهش میده. یوگا خیلی مؤثر میتونه باشه، تمرینای تنفسی، خودآگاهی یا همون مایندفولنس. یکی دیگه از عوامل بازیابی هستش. 7 تا 8 ساعت خواب منظم. اگر اختلالات خواب وجود داشته باشه، خب با پزشک مد نظر سالمند باید مشورت بکنه، برای درمانش اقدام بکنه. اگر اختلال وجود نداره، میتونه یه سری تکنیک های ساده را در نظر بگیره. مثلا قبل از خواب محیط خواب رو آماده بکنه، یه محیط راحتی باشه، وقتی خواب آلودگی کامل باشه به خواب بره، از تخت خواب فقط برای خواب استفاده بکنه، مصرف کافئین رو به حداقل برسونه یا حتی به صفر برسونه نزدیک خواب، موسیقی گوش بده، کتاب بخونه، که همین عوامل میتونه رو کیفیت خواب تاثیر بذاره. یکی دیگه از عوامل بهینه‌سازی هستش، فعالیت‌های چندگانه، فعالیت‌هایی که چالش برانگیز هستن، مثل گوش دادن موسیقی، پازل حل کردن و در واقع تعامل معنادار و اجتماعی با افراد دیگه. یکی دیگه از عوامل تغذیه هستش که خیلی مهمه. رژیم غذایی مناسب با مبتنی بر گیاهان، سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و غلات و حتی چربی‌های ساده.
بعضی از سالمندا هستن که مبتلا به بیماری‌های دردناک هستن، یعنی برای مدت طولانی هستش که درد رو دارن روز و شب تحمل می‌کنن. آیا تکنیک‌هایی هست که از نظر روانشناسی اون فرد سالمند با کمک اونها بتونه درد و رنج خودش رو، حتی شده یه مقدار کمی هم که شده، بتونه کم بکنه؟
دردهای مزمن و طولانی مدت باعث بی‌تحرکی و قطع فعالیت در افراد سالمند میشه و برخلاف اینکه فکر میکنیم استراحت کردن درد رو کاهش میده، ولی در واقع درد رو افزایش میده. تو خونه موندن، توقف فعالیت های لذت بخش باعث ایجاد یه سری احساسات منفی میشه، مثل استرس و استراب، که همین باعث میشه درد افزایش پیدا بکنه. حالا عواملی مثل اثرگیری تدریجی فعالیت های بدنی، فعالیت های لذت بخش، سرگرمی باعث کاهش درد میشه، به خاطر اینکه دوپامین و سرتونین تو چنین شرایطی افزایش پیدا میکنه. این مواد شیمیایی در واقع تنظیم کننده خلق و خو و لذت هستن و همین هم باعث میشه که درد کاهش پیدا بکنه. یکی دیگه از مواردی که به کاهش دردهای مزمن کمک میکنه اینه که مغز رو درگیر کارهایی بکنیم که در واقع حواس پرت بشه از درد، مثل کتاب خوندن، مثل پازل حل کردن، یا اینکه میتونیم از حواس پنجگانمون برای حواس پرتی استفاده بکنیم، قدم بزنیم تو طبیعت اگر امکانش برامون نیست، تو حتی تو حیات خونه خودمون، حتی نشستن توی بالکن. این باعث میشه که حس دیداری در واقع حواس ما رو از درد پرت بکنه. غذای مورد علاقه رو اگر بو بکنیم، بوی غذای مورد علاقه، بوی گل، بوی صابون معطر، طعم غذای مورد علاقه و به همون نسبت حمام آب گرم آرامش میده. یه سری تکنیک های هست، تکنیک های مثل در واقع رفتار درمانی شناختی، تکنیک های تصویر سازی یا تجسم سازی هدایت شده، ریلکسیشن، خودآگاهی، تکنیک های تنفسی، یوگا، اینها تکنیک هایی هستش که باعث میشه دردهای مزمن تا حدی کاهش پیدا بکنه.
خب الان به خاطر وضعیت همه‌گیری کرونا، خیلی از افراد از جمله سالمندان مدت زیادی رو تو خونه هاشون موندن که مبتلا به ویروس نشن. تأثیر این قرنطینه طولانی مدت روی سالمندا چیه، چیزایی میتونه باشه و چطور یه سالمند میتونه که هم در قرنطینه بمونه که کرونا نگیره و هم سلامت روانش به خاطر خونه نشینی و به خاطر تنهایی به خطر نیفته.
قرنطینه طولانی مدت مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی رو به همراه داشته در افراد سالمند. مطالعات نشون داده که فاصله اجتماعی، فقدان تعامل اجتماعی باعث منزوی شدن و افزایش احساس تنهایی شده در افراد سالمند. ماندن در خانه باعث کاهش فعالیت‌های بدنی شده، احساسات منفی رو ایجاد کرده مثل عصبانیت، ترس از انتقال ویروس به اطرافیان، ترس از مبتلا شدن به این ویروس، نگرانی، ناراحتی، استراب، افسردگی باعث اختلال خواب و غذا شده. اختلال حافظه یکی از موارد شایعی بوده که در مطالعات بهش اشاره شده. کسانی که اختلالات شناختی داشتن در واقع آسیب پذیرترین افراد بودن تو این شرایط، با چالش های خیلی زیادی روبرو بودن. حالا چه عواملی میتونه کمک بکنه به سالمندان که در برابر انزوای اجتماعی کمتر آسیب پذیر باشن، کمتر سلامتشون تحت تاثیر قرار بگیره؟ یکی از این عوامل قبول کردن و پذیرش واقعیت اوضاع هستش. یکی دیگه از عوامل فعالیت‌های بدنی و ورزشی هستش. فعالیت‌های بدنی باعث میشه که یک حواس پرتی رو ایجاد بکنه، ذهن سالمن از همه‌گیری پرت بشه. رفتارهای مراقبت از خود مثل ورزش کردن که بهش اشاره کردم، حفظ روزمرگی، اون کارهای روتینی که قبل از کرونا انجام میدادیم الان هم همونها رو دنبال بکنیم در خانه، سرگرمی‌های جالبی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، ارتباط اجتماعیمون رو با اطرافیانمون، دوستانمون، خویشاوندانمون از طریق شبکه اجتماعی دنبال بکنیم. افراد سالمندی که دسترسی به اینترنت ندارن، کاربرد شبکه اجتماعی رو نمیدونن، میتونن حتی با یک تلفن ساده ارتباط اجتماعیشون رو حفظ بکنن، ارتباط با خانواده داشته باشن. کمک گرفتن و مشاوره گرفتن از دیگران هم میتونه کمک بکنه تو این شرایط. و در نهایت مدیریت استرس هستش که قبلا بهش اشاره کردم، با تکنیک های خیلی ساده ریلکسیشن، خودآگاهی، مدیتیشن، انجام دادن یوگا، اینها میتونه تو این شرایط خیلی کمک بکنه.
فرزندانی هستن که از والدین سالمند خودشون نگهداری میکنن و اونها هم زیر فشار روانی سنگینی هستن که معمولاً بیشتر اوقات همه از اون غافل هستن. برای اون افراد چه توصیه‌هایی دارید؟
بله، مسلماً فرزندانی که از والدین خودشون مراقبت میکنن، در نتیجه اون نقش مراقبتی خود تحت استرس و اضطراب شدید قرار میگیرن. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی یه نوع فرسودگی و خستگی عاطفی رو تجربه می‌کنن. حالا تو این شرایط یه سری عوامل باعث میشه که بهداشت روانی خودشون رو بهتر مدیریت و کنترل بکنن. مثلا زمانهایی رو برای استراحت و اوقات فراغت داشته باشن، با گنجوندن شیوه های مدیریت استرس به سلامت روانی خودشون کمک بکنن، علایق خودشون رو دنبال بکنن، فعالیت هایی که مثلا شادی و رضایت رو به همراه داشته باشه، تعامل اجتماعی داشته باشن با اطرافیانشون. حالا تو شرایط فعلی پاندمی میتونن ارتباطات اجتماعیشون از طریق شبکه‌های اجتماعی و از راه دور دنبال بکنن، حتی اصول ساده مراقبت از خود رو دنبال بکنن مثل تغذیه مناسب، ورزش، خواب کافی. اینها میتونه خیلی مؤثر باشه. و یکی دیگه از عوامل حمایت اجتماعیه. ارتباط با گروه های حمایتی که در شرایط مشابه هستن میتونه کمک بکنه که در واقع شرایط روحی خودشون رو تو این شرایط کنترل بکنن.
گاهی اوقات فرد سالمند از شرایط خودش خسته میشه و در اصطلاح میگن که لجبازی داره میکنه، مثلا داروش رو دیگه نمیخوره یا کارهای دیگه ای از این دست میکنه. پیشنهاد شما در چنین شرایطی به فرزندان یا اطرافیان اون فرد سالمند چیه؟
خب این یکم کار رو سخت میکنه، ولی نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدن اینه که پدر مادر به عنوان یک شخص هر کدومشون دارای حقوق هستن، به حقوقشون باید احترام گذاشته بشه، به هیچ وجه نباید والدین مجبور به انجام کاری که دوست ندارن بکنن. باید با اونها وارد تعامل بشن، وارد گفتگو بشن، با تشویق صبور باشن، آرامش خودشون رو حفظ بکنن، با فرد سالمن نه با عصبانیت بلکه با دلجویی و با آرامش مقابله بکنن. به عنوان مثال عواقب عدم مصرف دارو رو براش توضیح بدن. اگر متقاعد نشود با فردی که فرد سالمن بیشتر بهش اعتماد داره وارد کار بشن، از اون کمک بگیرن. اگه باز هم موفق نشودن با پزشک مربوطه مشورت بکنن در این زمینه.
خیلی ممنونم از دکتر مریم فرهنگ بابت نکات ارزشمندی که گفت. برای کسایی که علاقمند به این حوزه هستن این رو هم بگم که در ایران چند فصلنامه با موضوع سلامت سالمندان منتشر میشه که اگه علاقمند هستید کافیه این عبارت رو که الان میگم گوگل کنید: مجله روانشناسی سالمند یا مجله روانشناسی پیری. اون وقت تو نتیجه ها پیدا میکنید چند تا، مثلا نشریه سالمندشناسی داریم، چند تا دانشگاه هم هستن که در مورد همین موضوع فصلنامه پژوهشی منتشر میکنن. خیلی از مقالاتشون هم به فارسیه و به طور مجانی در اینترنت هست و میتونید مطالعه بکنید.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنن، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم مظهار عجز و ناتوانی می کند. شعر می گم نمی کنم بمیشه. طفل بودم دوزدکی پیر و علیلم سازد، طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. آدم یه دفعه می بینه پیر شد. اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند.
هم توی این مستند و هم در بیرون از اون هممون شنیدیم که میگیم فلان سالمن می افته روی دور لجبازی، کوتا نمیاد، فلان رفتار رو نشون میده و غیره. من دوست داشتم در این مورد بیشتر بدونم، برای همین با یه محقق برجسته دیگه هم صحبت کردم. اتفاقا ایشون هم تحصیلاتش مرتبط با روانشناسی و اسمش هم مریمه. مریم زیایی دکتراش رو اصلا در زمینه عصبشناسی شناختی سالمندی گرفته، یعنی دیگه بهترین کسی که میتونست جواب سوالم رو بده. مریم زیایی دکتراش رو در دانشگاه کوینزلند استرالیا گرفته و چند سالم توی همون دانشگاه استاد و محقق بوده و اتفاقا هم اخیراً اومدن به ولایت ما در نروژ و استاد دانشگاه NTNU نروژ شده. وقتی که من با دکتر مریم زیایی صحبت می‌کردم در همین رابطه، ایشون یک نکته خیلی مهمی رو گفت که واقعاً دونستنش خیلی مهمه. ایشون حرفش اینه که یک سالمند، خصوصاً سالمندی که مبتلا به دیمنشیا یا زوال عقل هست، قصد لجبازی نداره، اما در مغزش و در سیستم عصبیش تغییراتی اتفاق افتاده که باعث میشه به طور ناخواسته و بدون اینکه خودش بدونه یه رفتاری رو نشون بده که ما فکر میکنیم که اون داره لجبازی میکنه. توضیحات دکتر مریم زیایی رو بشنوید.
خب قبل از اینکه من در مورد سیستم عصبی توی پیری صحبت کنم یا اتفاقی که توی از لحاظ هیجانی توی پیری میفته صحبت کنم، یکم کوتاه میخوام توضیح بدم در مورد اتفاقی که توی کلاً پردازش هیجان توی مغز میفته. ببینید، هیجان یه چیز خیلی پیچیده هستش. یه سری نواحی هستن به اسم پریفرونتال کورتکس که در واقع پشت چشمای ما این ناحیه قرار میگیره. یه ناحیه دیگه یه مهمی که در مورد هیجان اونم باید بدونیم، یه ناحیه هست به اسم آمیگدال و مربوط به پردازش هیجانه. حالا اتفاقی که میفته، آمیگدال این اطلاعات محیطی رو میفرسته به سمت پریفرونتال کورتکس که قسمت جلویی مغز همونجوری که گفتم، و پریفرونتال کورتکس اینا رو در واقع ساپرس میکنه، یه جورایی مثل ترمز ماشین میمونه، میاد سعی میکنه که کنترلشون بکنه هیجانا رو، به خاطر اینکه ما اگه نتونیم هیجاناتمون رو کنترل بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که ممکنه مثلا بریم توی آفیس رئیسمون و یه اتفاقی بیفته و شروع کنیم فریاد کشیدن. بنابراین پردازشی که اتفاق میفته توی پریفرونتال کورتکس سعی میکنه اینا رو کنترل کنه، هیجانات رو کنترل کنه بنابراین این دوتا سیستم خیلی مهمن. همونجور که گفتم خیلی رفتار پیچیده‌ایه و نواحی مختلفی در ارتباط هستن وقتی که ما در مورد هیجان صحبت میکنیم، ولی این دوتا ناحیه خیلی مهمن. حالا اتفاقی که توی پیری میفته اینه که این نواحی تحت تاثیر قرار میگیرن به جورای مختلف، هم از لحاظ استراکچرا، یعنی هم از لحاظ سایز این نواحی تحت تاثیر قرار میگیره، هم از لحاظ فانکشنشون، یعنی میزان فعالیتی که این نواحی دارن با نواحی با یک مثلا آدم جوان فرق میکنه. و اینو ما میتونیم توی رفتار ببینیم، رفتاری که مثلا ممکنه که پیرایی یه سری حرفی رو بزنن بدون اینکه به نظر میرسه در واقع که فکر نکرده دارن یه حرفی رو میزنن، یا خیلی روک به نظر برسه، یا مثلا روابط اجتماعیشون خیلی از توی اون کانتکست بی ربط باشه یا اصلا خیلی پسندیده ممکنه نباشه. این الزاما به این معنی نیستش که اونا نمیدونن بر چی کار کنن. خب مسلما اونا تجربه خیلی بیشتری دارن از ما، ولی بعضی از افراد سالمند اتفاقی که میفته اینه که این نواحی به خاطر آتروفیایی که اتفاق افتاده باعث میشه که یه سری از فانکشناشون رو در واقع از دست بدن و رفتار اجتماعی که ما ممکنه ببینیم از یه سری از آدمای سالمند متفاوته با از آدمایی که توی جوانی میبینیم. ولی اینم بگم که پیری الزاماً با زوال مغز و دمانس در ارتباط نیست. یه سری در واقع تفاوت بین آدما خیلی زیاده توی اینکه چه جوری این سیستم تحت تاثیر قرار میگیره. ولی نکته مهمی که ما باید بفهمیم و در ذهن داشته باشیم اینه که الزاماً هر سالمندی منجر به دمنشیا نمیشه، ولی کسایی که منجر به یعنی تحت تاثیر قرار میگیرن از دمنشیا به این معنی نیستش که در واقع مثلا حالا اصطلاح لجبازی که میخوان لجبازی بکنن یا یه کار رو نمیخوان انجام بدن به خاطر اینکه مثلا لج طرف رو در بیارن، به این معنی نیست. ما اگه بفهمیم که در واقع اتفاقی که توی مغزشون میفته خیلی پیچیده تره، یه سری سلول‌ها در از بین میره، یه سری از در واقع نواحی دارن پلاستیسیتیشون رو و انعطافشون رو از دست میدن و به خاطر همون یه سری رفتارهای رو ما میبینیم که به نظر میرسه لجبازیه، یا مثلا به نظر میرسه که اینا دارن در واقع لجبازی میکنن، ولی واقعیتش اینه که دنیای اطرافشون داره مدام داره تغییر میکنه توی ذهن کسی که دمنشیا داره و اتفاقایی که توی مغز داره میفته، سلول‌ها دارن از بین میرن، نواحی که برای روابط اجتماعی مهمن، برای هیجان‌ها مهمن، برای یادگیری و حافظه مهمن، دارن تحت تاثیر قرار میگیرن و به خاطر همین رفتارهای بیرونی که ما میبینیم این نوع ممکن نشون بده که از نظر رفتار اجتماعی ممکنه که مناسب نباشن، ولی واقعا اساسش و علت این خیلی مهمه برای اینکه ما چجوری با اینجور مریضا رفتار خواهیم کرد.
خیلی هم عالی. امیدوارم که این نکته کلیدی رو هممون یادمون باشه. پس سالمندمون قصد لجبازی نداره، بلکه عملکرد سیستم عصبیش تغییر کرده. خیلی ممنونم از دکتر مریم زیایی بابت این توضیحات مهم و ارزشمندش. من قبلاً در حوزه روانشناسی سالمندان یک فیلم دیگه هم دیدم که اسمش بود دیک جانسون ایز دد یا دیک جانسون مرده، که اون رو در نتفلیکس دیده بودم. اونجا هم کارگردان روال پیر شدن پدر خودش رو به تصویر کشیده بود. دیک جانسون پدر اون کارگردان یک پزشک حاذقی بوده، مطب خیلی شیکی داشته، آدم خیلی معتبری بوده، خونه و زندگی اشرافی خودش رو داشته، اما دیگه علائم ضعف فیزیکی و ضعف فکری دیگه به چشم همه می اومد. برای همین تصمیم میگیره که مطب شیکش رو ببنده، ماشین مورد علاقه و تندروش رو بفروشه و چون همسرش هم قبلا فوت شده بود، قبول میکنه که از ایالتی که زندگی میکرده هم پاشو بره به نیویورک و توی آپارتمان کوچیکی که خانواده دخترش اونجا زندگی میکنن بره اونجا و در کنار اونها زندگی بکنه، که این یک تغییر خیلی خیلی بزرگ بود برای این آدم. اون فیلم هم راجع به همین روند بود و نشون میداد که از دست دادن پله پله استقلال اجتماعی و استقلال فردی چقدر میتونه روند سختی باشه، اونم برای کسی که خودش شخصیت قوی داشته، اما در عرض شاید 2 سال برای بیشتر کاراش وابسته به دخترش شده بود. اول اپیزود هم گفتم این روند زوال و پیری هر چقدر که جلوتر میره سرعت بیشتری میگیره. خلاصه این دکتر برای کاراش خیلی وابسته به دخترش بود و آخرش به دخترش میگفت که من قبلا پدر تو بودم اما الان تو مادر منی. اون هم مستند خیلی جالبی بود، اما به نظر من مستند تو سربار نیستی خیلی جالب تر بود و تجربیات زیادی رو به مخاطب منتقل میکرد. من فیلم تو سربار نیستی رو از دیویدیش تماشا کردم، چون فقط کسایی که داخل آمریکا زندگی میکنن میتونن آنلاین این فیلم رو تماشا کنن. بقیه افراد مجبورن که دیویدیش رو سفارش بدن و منم این کارو کردم، برام پست شد دیویدیش و یه خورده روش اولد فشنی بود، ولی به هر حال تنها راهی بود که میتونستم این فیلم رو ببینم و منم راضیم که این کارو کردم و این فیلم رو دیدم. این از مستند. اما متاسفانه به نسبت سایر گروه‌های سنی، مثلا جوان‌ها، کودکان و سایرین، ما منابع کمی رو برای روانشناسی سالمندان میبینیم. توی حوزه پادکست فارسی علی بندری در اپیزود 19 پادکست بی پلاس کتابی رو معرفی کرده به اسم میرایی. مطالبی که در کتاب هست و در اپیزود مطرح میشه واقعا عالیه. از اینکه خونه های سالمندان چطور ایجاد شدن، مثلا اینکه با سالمندها راجع به اینکه اولویت هاشون در زندگی چیه حرف زده بشه و دو طرف بدونن که مثلا به فرض اون سالمندشون که بیماره دوست داره که آیا یه عمل سخت بکنه و به فرض عمر طولانی تر و پررنجتری داشته باشه یا اینکه عمر کوتاه‌تر و نسبتاً بهتری داشته باشه. و کلی نکات جالب دیگه ای تو این اپیزود هست که علی به زیبایی اون رو تشریح کرده. این اپیزود 2 سال پیش منتشر شده، برای همین اگه قبلا گوش کردید هم پیشنهاد میکنم دوباره گوش کنید، چون از یاد آدم میره. پادکست رادیو مرس هم در اپیزود 8 راجع به مسائل سالمندان صحبت کرده. اسم اپیزودش هست پا به سن گذاشته ها، که در اون هم نکات جالبی از یه منظر دیگه ای مطرح میشه. غیر از اونم برای کسایی که علاقه‌مند به پادکست غیر فارسی هستن هم یه پادکستی هست به اسم Psychology of Aging یا روانشناسی سالمندی با دکتر رجینا کوپ، که یه وبسایت هم دارن و راهنمایی‌های جالبی هم برای سالمندا و اطرافیانشون میدن. به عنوان نمونه یه مقاله‌ای دیدم ازشون تو همون وبسایت که چند تا راهنمایی کلی داده بود که برام جالب بودن و دوست دارم اونا رو هم اینجا بگم. یکی این که بذاریم سالمندانمون تا جایی که میتونن مستقل باشن، کاری که میتونن رو بذاریم انجام بدن، فعال نگهشون داریم، تشویقشون کنیم که ارتباطات اجتماعیشون رو حفظ بکنن، با دوستا با آشناها در ارتباط باشن، و در نهایت اینکه اگر سالمندمون یک بیماری داره که درد مزمنی رو باید تحمل کنه، هیچ وقت و هیچ وقت بهشون نگیم که به هر حال اینم یه بخشی از پیری هست، باید درد رو قبول بکنی و این حرفا. نه، درد مداوم حتی مقاومترین آدمها رو هم از نظر جسمی و روحی خسته میکنه و از پا در میاره، و اون بیماری که داره درد میکشه همیشه تو ذهنش میگه که ای کاش مثل قبل درد نداشتم، ای کاش مثل قبل میتونستم مثلا بدوم. بعد اون وقت گفتن این حرف که به دردت باید عادت کنی میتونه به اون سالمند این احساس رو بده که انگار خودش یا احساساتش دیگه برای کسی اهمیتی نداره و این نباید اتفاق بیفته. این هم از اپیزود 23. خیلی خوب میشه اگه این اپیزود رو به دوستانتون که سالمندی دارن تو خونه یا از سالمندی به هر نحوی مراقبت میکنن بفرستید و کمک کنیم که راجع به این مسائل آگاهی و حساسیتمون بیشتر بشه. مرسی که با من هستید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.